مثل شرح مرئی توسط استاد مروی کتاب قضا جلسه 11 تصویری 246 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وخبيب قلوبنا وخبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صراطا ترغم وانوسا لعاقبين. اللهم غفرنا للعلم والعمل به القول في الشاهد واليمين كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين صراحة وهو كل ما كان مالا أو كان المقصود من كل مال كالدين والقاب صراحة. أرشد در كتاب قضاء هند سافل مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل اول در کیفیت حکم حاکم بود، فصل دوم در رابطه با احکام حسن بود که بیان شد نظار عبارت من که تصدیم. فصل سوم در رابطه با شاهد و یمین است. سپس که فرمایید احکام شهادات در کتاب مستقلی بحثش خواهد آمد، فعلا بحث در موردی که ادعای مدعی با یک شاهد و یک قسم ثابت می شود. میخواییم اینجا رو بیان کنیم که در چه مواردی با یک شاهد و یک قسم ادعای مدعی ثابت میباشد. در این فصل چه مطلب و دو مسئله در پایان به مناسبت بیان می شود. قبل از بیان مطلب اول مقدمی رو عرض می کنیم. مقدمی این است که در کتاب شهادات خواهد آمد که در مسائل مختلف شهادت ها متفاوت است و انواع شهادت ها رو فقها به پنج قسم تقسیم می کنند. در بعضی از موارد شهادت ها فقط به چهار نفر مرد ثابت می شود و بس. اگه زنها شهادت بدن کافی نیست، مثل زنای محسنه. بعضی از موارد است که شهادت تنها نساء نیز معتبر است، فقط زنها شهادت دید. مثل مسائل مختصه به زنها، حیض، نفاس، رضا و امثال. حالا اینا رو فقط میخوام اشاره کنیم، مفصل بحثش نیست. از این پنج قسم یک قسم مورد نظر ما فعلا، یک بقیه اشاره هم نمی کنیم. اون قسم موردی که می‌فرمایند شهادت به یک مرد و دو زن ثابت می شود. نه ریا بودن، میتونن دو تا شاهد مرد بیان شهادت بدن، میشه یک شاهد مرد باشه و دو شاهد زن، که دو شاهد زن به جای یک شاهد مرد باشه. این موارد به طور کلی مواردی که یا ادعا مستقیماً از امور مالی باشد، مثل قرض مثلا، یا ادعا شیعی باشد که خودش مستقیم امر مالی نیست ولی مقصد بوده از این ادعا مسئله مالی. مثلا مثل ادعای بیع، طرف ادعا می کند خرید و فروش، خرید و فروش تیغه بیع، این بیع تو و اشتره تو مال نیست ولی مقصود از این بیع مسئله مالی. یا مثال دیگه مثل جنایاتی که موجب دیه میشه نه کتاب، مثلا قتل خطایی یا شکستن استخوان یا شکستن جمجمه سر. این مواردی که خود ادعا امر مالی نیست، خود ادعا جنایت، وقوع یک جنایت، ولی مقصود از ادعا دیه، یعنی امر مالی. این گونه موارد به یک شاهد، یک مرد و دو زن ثابت می شود. بیان شهادت بدم، حاکم می تونه حکم بده. این مقدمه. حالا بعد از مقدمه دقت کنید، مرحوم شهید می فرمایند هر موردی که ادعا با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت می شود، اونجا ادعا با یک شاهد و یک قسم هم ثابت می شود. مثلا طرف ادعای بیع میکنه،
میگه خانهشو به من فروخته. میاد دادگاه، یک شاهد بیشتر نداره. اگر شاهد شهادت داد، خود مدعی هم قسم خورد، اینجا ادعای او ثابت میشه. حاکم میتونه به نفع او حکم بنماید. این مطلب اول. مطلب دوم، ذکر موارد است. مواردی هست که علما اجماع دارند شاهد و قسم اونجا کارساز است. به بعضی از اونا شهید ثانی و شهید اول اشاره می کنید. مواردی هست علما اتفاق دارند که از امور مالی نیست، پس شاهد و قسم کارساز نمی باشند. اونا هم اشاره می کنید. به بعضی مواردی هم مختلفون فیه هست، علما اختلاف دارند. این موارد رو هم اشاره می کنند. این مقدار رو مثل اول رو بخونیم تا بله، عبارتی از گذشته باقی مونده بود که سریعا عبارت رو تصدیق کنیم. از کجا؟ خیلی حالا از همون و یک فی الحلف صریحا عبارت رو صریحا تصدیق میکنیم. بعد و یک فی الحلف علی نفی الاستحقاق و این عجابه، قسم خوردن کافیست در نفی استحقاق ولو جواب بده در انکارش به اخص از نفی استحقاق. طرف در مقابل در مقام قسم خوردن میتونه قسم بخوره بگه مدعی از من چیزی مستحق نیست، چیزی طلبگار نیست، ولو در مقام جوابش از خارج توضیح داده بودیم، ولو در مقام جواب جواب داده، اولا گفته که طرف من از طرف قرض نکردم، ولی حالا در مقام قسم میتونه قسم بخوره بر نفی استحقاق که قسم دروغ نخورده باشه. کما اذا دعی علیه قرض، چنانچه اگر ادعا بشه بر علیه این منکر قرض، و عجاب به انی مقترست، در مقام جواب بگه من قرض نگرفتم، ولی بعد میتونه قسم بر نفی استحقاق بخوره. چرا؟ لان نفی الاستحقاق، به خاطر این که نفی استحقاق، این که قسم بخوره میگه مدعی از من مستحق چیزی نیست، شامل میشود محل نزاع و بیشتر را، یعنی این قسم دست بالا رو گرفته، بیشتر از محل نزاع را هم شامل میشود. اگه قسم بخوره که من از طرف چیزی قرض نگرفتم، فقط نفی حق قرض رو کرده، ولی حق بیع، حق صلح، حقوق دیگر رو نفی نکرده. ممکنه طرف چیزی ازش در رابطه با بیع طلبگار باشه، در رابطه با صلح طلبگار باشه، قرض رو فقط نفی کرده، ولی وقتی که نفی استحقاق میکنه کلن تمام حقوق رو نفی میکنه و این بهتره، قویتره. ولعن المدعی، دلیل دوم که نفی استحقاق کافی هست اینه، به خاطر این که مدعی قد یکون صادقا، گاهی مدعی راست میگه، یعنی واقعا طول به طرف قرض داده، اما فعرض ما یسقط دعوا، بعد عارض شده چیزی که دعوای مدعی ساقط شده، یا عارض شده چیزی که ساقط کرده دعوای مدعی رو، پول رو به طرف قرض داده، ولیکن بعد مدعی بخشیده است، مسقط اینجا هبه‌ایه. خب ولوی طرف به اگر بیاد منکر به اصل قرض اعتراف نماید و دع المسقط از این طرف ادعا کنه مسقط رو بگه هبه کرد بعد به من بخشید قرضشو، اینجا طول و بل بینه مدعی میشه نسبت به مسقط باید بینه بیاره و قد یعجز عنها، گاهی از بینه عاجز میشه بینه نداره. فدعت الحاجه الى قبول الجواب المطلق، پس در اینجا نیاز اقتضا میکنه قبول جواب مطلق رو، نیاز اقتضا میکنه همین قد به طور مطلق جواب بده و قسم بخوره حرفش قبول میشه. و قیله، اما قول قیلی گفته لازم است او را قسم خوردن علا وفق ما اجابه به. قول قیل میگه هر جور در جواب قاضی حرف زده همونطور باید قسم بخوره. چرا؟ چون وقتی جواب میده در حقیقت جواب رو که به ذرت قاطع مطرح میکنه یعنی پشتوانش قسمه، یعنی ادعا میکنه من قسمم میتونم بخورم به این جوابم، پس باید بر طبق جوابش قسم بخوره. و قیل لازم است او را قسم خوردن علا وفق ما اجابه به، به همون شکلی که جواب داده. لأنه به زعمه قادرون علی الحلف علی، به خاطر اینکه منکر به اعتقاد خودش قادر است بر قسم خوردن بر این جوابش. حیث و نفاه و به خصوصه، وقتی که نفی کرده از اون قرض را به خصوصه، این طلبه منه المدعی، اگر مدعی طلب نماید عرض کنم که قسم بالخصوص رو، این چون جواب داده انکار کرده از اون قسم خاص رو که بر قرض باشه، قرض خاص رو انکار کرده، معناش اینه که قسمم در این قرض میتونه بخوره. شهید ثانی میفرمایند و یضعف به ما ذکر ما، این حرف تضعیف میشه به اون چی که ذکر کردیم ما، که اون چی که ذکر کردیم دو تا مطلب بود. یکی این که اولا قسم بر نفی استحقاق قوی تر از مدعی، قوی تر از اون مورد ادعا هست، دست بالا رو میگیره، بیشتر از اون قسم میخوره. این یک عرض کنم که نکته دوم، گاهی نمیتواند قسم بخوره چون قسمش قسم دروغ میشه، حق با اویه، ولی اگه قسم بخوره قسم دروغ میشه. و به امکان تسامح فی الجواب، این که در جواب تسامح ممکنه، حالا دروغ مصلحتی بگه، اما به مالا یا تسامح فی الیمین، اما قسم مصلحتی دیگه نه. چیزی که تسامح در باب قسم درش روا نیست، وقتی میتونه قسم بر نفی استحقاق داشته باشه چرا قسم دروغ بخوره؟
این نوع اقرار نیست که بر قاضی معاملات این اقرار و دیگه بر این قسم بخوره.
خب حالا وقتی که قسم بر نفی استحقاق بخوره لازمش نفی قرض نیستش؟
قسم دیگه در محل نهاییه چون داره قبول توضیح میده. خب حالا در محل توضیح که من قرض نکردم.
خب
حالا قاضی میگه خب شما گفتی من قرض کردم، اقرار کردی که قرض نکردی. خب در این عدم قرض قرض نکردم تو قسم بخور.
حالا قاضی میگه قسم بخور. ای آقا میگه خب اگر این طرف از من قرض میداشت لازمش چی بود الان؟ لازمش بود که من پول بهش بدم، لازمش اینه که او مستحق پول از من، من الان قسم میخورم که او مستحق پول نیست. نه لازم نیست، من هر امینه که لازم نیست قاضی مقیدش کنه او رو، چون این قسم دست بالا رو داره بر او، یعنی هم حرف مدعی رو نفی میکنه و هم بیشتر از حرف مدعی رو. وقتی هم حرف مدعی نفی میشه هم بیشتر از او، خب لازم نیست قاضی او رو ملزم کنه به این قسم خاص. ول حالف و یحلف و ابداً علی القطع فی فعل نفسه و ترکی و فعل غیره. دیروز از خارج توضیح دادیم قسم چهار قسم میتونه داشته باشه. در سه مورد قسم قطعی طرف میخوره، در یک مورد از قسم باید بر نفی علم باشه، نمیتونه قسم قطعی بخوره، یعنی قسم قطعی بر نفی علم به این معنا. ول حالف، کسی که قسم میخورد همیشه بر قطع در فعل نفسش، میگه یقینا این کار رو انجام داده. و ترکی، قسم میخوره بر ترکشه قطعا، میگه یقینا این کار رو انجام نداده. و فعل غیره، قسم میخوره میگه من دیدم فلانی این کار رو انجام داد. چرا در این سه مورد به این شکل قسم قطعی میتونه بخوره؟ لأن ذالک یتضمن الاطلاع علی الحال، به خاطر اینکه این قطع متضمن اطلاع بر حاله، طرف باید در حالت مطلع باشه تا بتونه قسم قطعی بخوره. الممکن معه القطع، اون چنون حالتی که با این حالت قطع ممکنه، انسان در فعل خودش در ترک خودش قطع پیدا کردن امکان داره، نسبت به فعل غیرم قطع ممکنه، انسان میبینه به چشم خودش میبینه که طرف دزدی کرده، خب میتونه قطع، میتونه قسم بخوره، قطع پیدا کنه، قسم برین قطع بخوره. اما و علا نفی العلم فی نفی فعل غیره، قسم میخوره در نفی علم، من نمیدانم در نفی فعل غیره. اگر میخواد فعل غیر رو نفی کنه اینجا قسم میخوره در نفی علم. مثال میزنه، کمال به دعی علی مورثه مالا، کسی پدرش فوت کرده، آقای زید آمده به این پسر میگه که من از پدر تو 1000 تومان طلبگار بودم. شاهدیم نداره، بینیم نداره، هیچی. اینجا این زیدم انکار میکنه، میان در دادگاه، این پسر در دادگاه چجوری باید قسم بخوره؟ اون پسر نمیتونه قسم بخوره، بگه من قسم میخورم که پدرم بدهکار نبوده، شاید واقعا بوده، نمیتونم چه قسمی بخوره. اینجا قسم بر نفی علم میخوره، میگه به خدا قسم من نمیدونم که پدرم بدهکار بوده، با همین قسم حقش ثابت میشه. کمال به دعی علی مورثه مالا، ادعا شده بر مورث طرف مالی، فکفاه الحلف، در این صورت کافیست او را قسم خوردن، علا انه لا یعلم به، فی این که من علم به این دین و قرض ندارم، لانه یعصر الوقوع علیه، به خاطر این که نفی فعل غیر سخت است وقوع بری، بر نفی فعل غیر وقوع سخته، به خلاف اثباته، به خلاف اثبات فعل غیر که عرض کنم که اثبات فعل غیر علم پیدا کردن بهش مشکل نداره، انسان میبینه وقتی با چشم دید یقین میکنه، فإن الوقوف علیه لا یعصر، وقوف بر این فعل غیر سخت نمیباشد. تمام شد. القول فی الشاهد والیمین، بحث در موردی است که ادعای مدعی با یک شاهد و یک قسم ثابت میشه. عرض شد 3 مطلب 2 مسئله. مطلب اول، کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین. قانون کلی در فقه، هر موردی که ثابت می شود با یک شاهد و دو زن، با شهادت یک مرد و دو زن، هر ادعایی که ثابت می شود، این ادعا یثبت بشاهد و یمین، با یک شاهد و یک قسم هم این ادعا ثابت می شود. حالا این ادعا کجاست؟ و هو کل ما کان مالا، ادعایی که با یک شاهد و با یک مرد و دو زن عرض کنم که ثابت می شود، هر موردی است که یا ذاتن اون ادعا مال باشه، او کان المقصود منه المال، یا اگر خودش مال نیست مقصود ذاتی از این ادعا مال باشه. کدین و القرض، مثل دین و قرض، تخصیص بعد از تعمیم، می فرماین قرض رو بعد از دین ذکر کردن، این ذکر خاص است بعد از عام. دین یعنی مدیون بودن انسان، مدیون بودن به هر شکلی که باشه، انسان مدیون باشه به خاطر بیع، مدیون باشه به خاطر صلح، مدیون باشه به خاطر هبه، هر جور. ولی قرض مدیون بودن انسان است، به عنوان قرض که پولی رو از طرف قرض گرفته، حالا مدیونه. پس کدین و القرض که مستقیما هر دو مال هستن، این تخصیصون بعد از تعمیم، ذکر خاص است بعد از آن. و القرض و عقود المعاوضات، ادعای عقد معاوضه مثل بیع و صلح و اجاره و هبه مشروط به عوض که هبه لازم بشه، و جنایت الموجبت للدین للدیته، اون جنایاتی که موجب دیه است، چون در جای خودش در کتاب و دیات میاد بعضی از جنایات موجب قصاصه، طرف سیلی زد به صورت فرد آخر، این مستلزم قصاصه، یعنی قاضی میتونه حکم به قصاص کنه. اما طرف زد استخوان بدن کسی رو شکست، اینجا قصاص نیست، اینجا باید دیه باشه. چرا؟ در جای خودش مفصل میاد، اینجا هم شهید ثانی اشاره میکنن، چون در پاره از جنایات ممکنه قصاص موجب ضرر بشه، خب او زده استخوان کوچک پا شکسته، پا دو تا استخون داره، ممکنه این طرف از روی قیز بزنه هر دو استخوان پا رو بشکنه، ضرر بیشتر وارد کنه، او زده 2 میلی‌متر نمیدونم جمجمه سرش از کنم شکسته، حالا بگم قصاص کن، ممکنه این با چوب محکم بزنه که تمام سر رو بشکنه مثلا. پس در این موارد که قصاص موجب ضرر بر طرف می شود، اینجا شارع در این جنایات فقط دیه رو لازم قرار داده. این گونه مواردی که مقصود به ذات از ادعا مال است، ولی خود ادعا از کنم ادعای جنایته، اینجا با یک شاهد و یک قسم ثابت میشه. و جنایتی که موجب دیه باشد، مثل قتل خطئی، قتل خطئی فقط موجب دیه است. فرض کنید که طرف عرض کنم که سنگی میزنه به یک حیوانی بخوره، میخوره به یک انسان کشته میشه، این میشه قتل خطئی. و عمد الخطأ، یه نوع قتل دیگه داریم در جای خودش میاد، بهش میگن شبه عمد یا عمد الخطأ. معلم شاگرد رو میخواد تنبیه کنه، تو گوشش میزنه، اما بچه سکته میکنه میمیره به توسط این ضربه، این رو میگن شبه عمد، که این با خطأ فرق داره در احکامش. و قتل الوالد ولده، کشتن پدر پسرش رو، اگر پدر پسرش رو بکشه قصاص نمیشه، فقط دیه داره. و قتل الحر العبد، کشتن آدم آزاد عبد رو، اینجا آدم آزاد قصاص نمیشه، فقط دیه داره. مسلم کافر رو. و کسر العظام، شکستن استخونها، و امکان عمدن، ولو عمدن هم باشد اینجا قصاص نمیشه، دیه داره. و کذل جافیه، اصطلاحاتی که در جای خودش مفصل میاد، میفرماین جایفه یا جائفه. بله جایفه، بله بله بله، جایفه یا جا بله یا جایفه، یعنی اون ضربه ای که وارد بدن می شود، چاقو رو می زنه داخل گوشت میره، به جوف بدن وارد میشه، این ضربه هم دیه داره، قصاص نداره، چون باز قصاص موجب ضرر میشه. همچنین مورد دیگر، موردی که معمومه هستش، یعنی موردی که ضربه به سر وارد میکنه سر میشکنه. ولی منقله، منقله رو در جای خودش میاد، علما در معناش اختلاف دارن. بعضی از علما میگن منقله یعنی ضربه‌ای که باعث جابجایی استخوان بشه، نقل استخوان از یک جا به یک جای دیگر باعث جابجایی استخوان بشه. بعضی از علما میگن منقله مراد اونجایی است که منقله از تنقیل مشتقه، تنقیل یعنی استخوان ریزه، یعنی جنایتی که بزنه استخوان ریزه ریزه بشه، تکه تکه بشه. علایه ها، چه منقله به معنای نقل استخوان یا به معنای ریز ریز شدن استخوان باشه، در هر دوش خلاصه عرض کنم قصاص نیست و دیه هست. ولی منقله در این موارد چون فقط دیه هست، حکم دیه هم امر مالی است، حکم با یک شاهد و یک قسم ثابت میشه. حالا چرا در این موارد قصاص نیست ولو عمدن باشد؟ لما فی ایجاب القصاص علی تقدیر العمد، به خاطر این که در واجب بودن، در واجب نمودن این موارد قصاص را اگر عمدن باشد، این من تغییر موجب ضرر میشود، موجب غرر و ضرر طرف میشود، چون اینا که یک اندازه مخصوصی نداره، ممکنه ضربه شدیدتر باشه، بیشتر از اون که اون ضربه وارد کرده موجب ضربه وارد کردن بر طرف و ضرر طرف بشه. بله. ولا یثبت به شاهد و الیمین عیوب النساء. دقت کنید، مطلب دوم از شد ذکر مواردی که با شاهد و قسم ثابت می شود یا نمی شود یا اختلافی است. ابتداعا می فرمایند در کتاب نکاح خواهد آمد اگر بعد از ازدواج زن یا مرد یک عیبهای مخصوصی داشته باشن، مثل مرض جذام مثلا، اینجا زن و مرد حق فسخ نکاح رو دارن. این عیوب با شاهد و یمین ثابت نمیشه. چون ادعای عیب نه مال هست و نه مقصود ذاتی از اون مال هست. پس بنابراین این مورد با شاهد و قسم ثابت نمیشه. مورد دوم طلاق خلعی هست. دقت کنید در کتاب خلع و مبارات خواهد آمد مرد یا زن میتواند، مخصوصا زن میتونه در مقابل دادن پولی به مرد رضایت مرد رو برای طلاق جلب کنه. بگه 10,000 تومان میدم طلاق، یا زنی بیان ادعای خلع بکنن، ادعای طلاق خلعی. آیا این ادعا با یک شاهد و قسم ثابت میشه یا نه؟ شهید اول میفرمایند خلع از امور مالی نیست، به این معنا که طلاق خلعی نه خودش ماله و نه مقصود از او مال است، بلکه اون پول و اون فدیه شرط خلعه و از حقیقت خلع خارجه. لذا ادعای مالی حساب نمیشه. ولی شهید ثانی در مسئله قائل به تفصیل است. میفرماید اگر مدعی زن باشه این حرف قبوله، قول مسئله مالی نداره، این ادعا ادعای مالی نیست. چرا؟ به خاطری که زن میاد ادعا میکنه میگه فلان قدر پول دادم که طلاقم بده، حالا طلاق نداره. چی میخواد؟ مقصودش چیه؟ طلاق. خب طلاق هم به مالی نیست، ولیکن اگر مدعی مرد باشه مرد چی ادعا میکنه؟ مرد میگه من قبول کردم که با گرفتن 5,000 تومان این زن رو طلاق دادم، حالا طلاقش دادم پول رو نمیدم. این ادعا میشه ادعای مالی. چون ادعای مالی هست باید بگیم با یک شاهد و یک قسم ثابت میشه. مورد بعدی همینطور، چون به ترتیب ذکر نکردم ما هم همینطور در هم موارد رو ذکر میکنیم. مورد بعدی مسئله سرقت هست. مسئله سرقت یک قسمتش جزء امور مالی، لذا با یک شاهد و قسم ثابت میشه، ولی یک قسمتش جزء امور مالی نیست، لذا با شاهد و قسم ثابت نمیشه. بیان مطلب این است یک شاهد شهادت داد که عمر کتاب زید رو سرقت کرد، زیدم قسم خورد، اینجا کتاب رو از عمر میگیرن به زید میدن، یا کتاب نباشه پولش رو میگیرن به زید میدن، ادعای مالی ثابت میشه، ولی دست عمر رو قطع نمیکنن، چون قطع الیت از امور مالی نیست. مورد بعدی، مورد طلاق و رجوع است. طلاق و رجوع، رجوع مرد به زن در عده، این دو مورد هم با شاهد و یمین ثابت نمیشه، چون از امور مالی نیست. در مسئله عتق اختلافه، بنده میاد ادعا میکنه میگه مولام منو آزاد کرد، آیا این عتق جزء امور مالی است یا نه؟ بعضی از علما میگن عتق یعنی اثبات الحریه، اثبات آزادی، و این از امور مالی نیست، پس به شاهد و قسم ثابت نمیشه. ولی بعضی از علما فرمودن مسئله عتق هم از امور مالی، چون بنده ادعا میکند زوال ملکیت مولا، میگه من دیگه مال نیستم، ثروت و ملک مولا نیستم، این شد ادعای مالی. پس بنابراین با شاهد و قسم ثابت میشه، ولی مشهور قول اول میباشه. موارد بعدی، نسب، باز از امور مالی نیست، طرف ادعا میکنه میگه پسر فلانی هستم، این ادعای بنوت هست، این ادعا امر مالی نیست، مگر اینکه ایشون که ذکر نمی کنن، مگر این که بگیم مقصود به ذات از این ادعا مال باشه. اگر مقصود به ذات مال باشه لهو وجه کن، و الا اگر لازمه این ادعا مثلا نفقه باشه اینجا ندیگه، این از حقیقت اون ادعا خارجه، ولو لازمش باشه از حقیقت اون ادعای بنوبت خارجه، با شاهد و قسم ثابت نمیشه دیگه. اون باز بستگی به قاضی داره، ممکنه حالا که طرف فوت کرده و یک انبوه ارضی ازش مونده، یک آقای این پیداش که میرن پسر این آقا، این دیگه مشخصه دیگه، قاضی میفهمه که مقصود خلاصه مورد ثروت هست. اینجا ها باز اینا مربوط به خود قاضی خواهد شد. موارد بعدی مثل وکالت و وصایت و غیره که اینها دو احتمال درش میده، اگر برگرده به امور مالی با شاهد و یمین ثابت میشه که بعضی از موارد داره، ولی اگر وکالت و وصایتی باشه که برگشت به امور مالی نداشته باشه به شاهد و یمین ثابت نمیشه. مورد اخیر مورد ازدواج، زنی ادعای زوجیت میکنه، به بیچاره ای چسبیده میگه همسر، آیا این ادعا به شاهد و یمین ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ در مسئله حداقل سه قول هست. یک قول اینه که نکاح از امور مالی نیست، چون نکاح یعنی اقامه یک سنت، یعنی رابطه زناشویی، یعنی تکثیر نسل، اینا ربطی به امور مالی نداره. البته حالا تبع عرض کنم که نکاح مسئله مهر و نفقه هست، ولی اینها خارج از حقیقت نکاح. یک قول دوم این است که نکاح یرجع به امور مالی، لذا به شاهد و یمین ثابت می شود. مطلقا چه مدعی نکاح مرد باشه یا زن باشه. قول سوم قول به تفصیل است. مرحوم علامه فرموده مدعی نکاح اگه زن باشه، اینجا مسئله از امور مالی است، چون ادعای نکاح یعنی ادعای مهر و نفقه، ولی اگر مدعی نکاح مرد باشه، مردی ادعا میکنه که زنی همسر اوست، اینجا این ادعا ادعای مالی نیست، چون این چیزی باید از جیبش بده بیچاره. اگه این ادعا ثابت بشه باید مهر و نفقه بده، چیزی از جیبش بده، پس ادعای مالی نیست، پولی نمیخواد به جیب بزنه، حالا پولدار باشه. مگه اگه کسی زنی گرفت و زن پولدار بود میتونه در اموال رو تصرف بکنه؟ اموال زن ملک خود زن هست، شرعن هیچ حقی برای او پیدا نمیشه، چون حق مالی پیدا نمیشه، ادعا از امور مالی نخواهد بود. خب این مواد اختلافی رو بخونیم. ولای یثبت به شاهد و الیمین عیوب النساء، ثابت نمیشود به شاهد و یمین عیبهای زنها و همچنین عیبهای مردها در رابطه با مسئله نکاح و اختلاف در عیب. لاشتراک ما فی عدم تضمنهم المال، چون عیوب النساء و عیوب الرجال مشترکن در این که متضمن مال نیستن. ولل خلع، طلاق خلعی هم به شاهد و یمین ثابت نمیشه چون از امور مالی نیست. چرا؟ چون خلع لانه ازالت و قید نکاح به فدیته. خلع واقعیتش یعنی زائل کردن قید نکاح، یعنی عرض کنم از بین بردن یک ازدواج، نهایت به فدیته، به یه مقدار پول در مقابلش. و هیه شرطون فی، و این فدیه شرط در خلعه، لا داخلتون فی حقیقته، نه که حقیقت خلع امر مالی باشه. و من سمه، به همین خاطره که اطلق المصنف و الاکثر، مصنف و اکثر علما فرمودن طلاق خلعی از امور مالی نیست، به شاهد یمین ثابت نمیشه. ولی شهید ثانی میفرماین و هادا یتم و معقول المدعی و المرعه، این حرف در صورتی تمام می شود، این حکم در صورتی که مدعی زن باشه. اگر مدعی زن باشه این حرف تمامه، درسته. اما اگر مدعی مرد باشه، اما لو کان الرجل، اما اگر مدعی مرد باشه، و دعواه تتضمن المال، پس ادعای مرد متضمن ماله. مرد ادعا میکنه میگه که این زن گفته 5000 تومان بهت میدم طلاق، پس این ادعای مرد ادعای مالی هست. من انزم الیه امر آخر، ولو منزم میشود به این مال امر دیگری که طلاق هم باشه، ولی ادعای اصلیش میتونه ادعای مالی باشه. یعنی ادعای اصلیش ادعای مالی، ولی طلاق که به دست خودشه، بدون رفتن پیش حاکم میتونه زن رو طلاق بده. پس مرد پیش حاکم چرا میره؟ چرا دعوا رو پیش حاکم میبره؟ فقط به این خاطر که میگه این زن گفته پول بهت میدم طلاق بدی، طلاقش داده پول نمیده. پس بنابراین ادعای مرد متضمن ماله. فینبغی القطع به ثبوت المال، پس در اینجا سزاوار است قطعا فتوا بدیم به ثبوت مال، یعنی بگیم اینجا از امور مالی خواهد بود، به یک شاهد و یک قسم ثابت میشه. کمال اشتمرت دعوا علی الامرین فی غیره، چنان که اگر ادعا مشتمل بر دو امر باشد در غیر خلع، اینجا چطور امر مالیش به شاهد یمین ثابت میشه؟ اینجا هم همینطور. کس سرقه، مثل باب سرقت که مشتمل بر دو امره، یک قسمتش امر مالی، یک قسمتش غیر مالی، امر مالیش با شاهد یمین ثابت میشه. فانهم قطعوا بثبوت المال، علما قطعا فتوا دادن به این که مال ثابت میشه، یعنی شاهد یمین باعث میشه پول رو از طرف میگیرد ولی دستش قطع میشه. و هادا قویون، این حکم قویست و بگی جزمه به دروس، مصنف در کتاب دروس به همین تفصیل قطعا فتوا داده که اگر مرد مدعی باشه ادعای مالیش به شاهد و یمین قبول میشه. و طلاق المجرد عن المال، طلاقی که مجرد از مال باشه، باز این طلاق به شاهد و یمین ثابت نمیشه چون از امور مالی نیست. باقا بازم و رجعه، همچنین مرد در مثلا در زن رو طلاق داده، زن در عدت به زن رجوع میکنه، این رجوع باز امر مالی نیست. لان مضمون الدعوا اثبات الزوجیه، مضمون ادعا اثبات زوجیته، ولیست مالا، و اون ادعا مال نیست. و این لازمه النفقه، ولو لازمه این رجعت نفقه است، ولیکن نفقه جزءش نیست، جز حقیقتش نیست. لخروج ها عن حقیقتها، به خاطر خروج نفقه از حقیقت این ادعا. والعتق على قوله، افتدیم در رابطه با عتق اختلافه. یک قول مشهور اینه والعتق على قول المشهور، عتق جز امور مالی نیست بنابر قول مشهور. چرا؟ لتضمنه اثبات الحریته، چون دربر دارد اثبات حریت را. و هی لیست مالا، اثبات حریت که مال نیست. اما وقیل یثبت بهما، قول قیلی گفته عتق ثابت می شود به این شاهد و یمین. چرا؟ لتضمنه المال، به خاطر اینکه عتق متضمن مال است. من حیث ان العبد مال للمولا، عبد مال مولاست، مولا میتونه عبد رو بفروشه. فهو یدعی زوال المالیه، پس عبد ادعای زوال مالیت میکنه، پس از امور مالی خواهد بود. ول کتابت و تدبیر و استیلات، همچنین عبدی ادعای مکاتبه بودن میکند، ادعای مدبر بودن، ادعا میکند امه مستولده است. اینها هم عرض کنم ثابت نمیشود با شاهد و یمین. و ظاهره هو عدم الخلاف فیها، ظاهر عبارت اینه که در این موارد اختلافی نیست، یعنی اختلافی وجود ندارد که اینها هم عرض کنم که به شاهد و یمین ثابت نمیشه. ما ان البحث آتم فیها، با این که همون بحث عتق در اینجا هم میاد. خب اینجا هم ممکنه از امور مالی بگیریم. عبدی که میگه مکاتب هستم، معناش اینه که یعنی عبد قراردادی هستش، با یک قرارداد بعدا آزاد میشه، رفع مالیت میشه. پس میتونیم ادعا کنیم بگیم اینجا هم از امور مالی. عبدی که میگه مولا به من گفته مدبر هستی، یعنی بعد از فوت مولا آزاد میشه، پس ادعا ادعای مالی هست، یعنی زوال مالیت مولا. و فی الدروس ما یدل علی انها به حکمه، در کتاب دروس مصنف مطلبی دارن که دلالت میکند بر این که این کتابت و تدبیر و استیلات در حکم عتق است، یعنی همون اختلاف اینجا هم جاری. لکن لم یصرحوا بالخلاف، لکن علما در این سه مورد تصریح به خلاف نکردن، فلذا افردها، لذا این سه مورد رو جدای از عتق آورد مصنف، به طور مستقل ذکر کرد. مورد بعدی میفرماید نسب هست، نسبم به شاهد و یمین ثابت نمیشه چون از امور مالی نیست. و این ترتب علیه وجوب الانفاق، ولو بر نسب مترتب وجوب انفاق، چون اگر کسی ادعا کنه پسر فلانی هست، ادعاش ثابت بشه مؤثر باشه، پدر باید خرجشو بده، الا انه خارج عن حقیقته، الا این که این انفاق خارج از حقیقت نسب هست، که ما مره در موارد دیگر مثل عتق و اینها که گفتیم امر مالی خارج از حقیقت اونها خواهد بود. ول وکاله، ادعای وکالت هم همینطور، لانها ولایت علی التصرف، چون وکالت یعنی ولایت بر تصرف، یعنی طرف وکیل در تصرف. و این کان مالا، ولو امر مالی باشه، ولیکن معناش حقیقتش شیء مالی و امر مالی نخواهد بود، فقط ولایت در تصرف دارد. ول وصیت الیه، اگر وصیت به او بشود، دقت کنید در کتاب الوصیه خواهد آمد، وصیت گاهی میگیم ول وصیت الله، گاهی میگیم ول وصیت الیه. ول وصیت الله معناش اینه که به نفع او وصیت میکنه، وصیت میکنه میگه 10,000 تومان بهش بدید، این از امور مالی. اما ول وصیت الیه یعنی طرف رو وصی خودش قرار میده، به طرف میگه این اموال من، اموال من رو در این راه ها مصرف کن، یعنی چیزی به جیب خودش نمیره جز زحمت برای او چیزی نداره. پس وصیت الهی هم مثل وکالت جز امور مالی نیست، یعنی به شاهد و یمین ثابت نمی شود. این به شاهد و یمین متعلق به فعل سابقه، ایلات از خودها و المذکورات به ما، یعنی این مذکورات ثابت نمی شود به این شاهد و یمین. و به نکاح قولانه، نکاح جز امور مالی هست یا نه، دو قوله، احد هما و هو المشهور، عدم و ثبوت مطلقا، این که نکاح به شاهد و یمین ثابت نمی شود. چرا؟ لأن المقصود ذاتی من، به خاطر اینکه مقصود ذاتی از اون نکاح احسانه، حفظ طرف هستش، و اقامت سنته، و اینکه یک امر مستحبی رو اقامه بکنن، و کف نفس عن الحرام، اینکه نفس رو از حرام باز بدارن، و نفس مراد اصلا تکثیر نفس هست. و اما المهر و النفقه فانهما تابعانه، اما مهر و نفقه تابع نکاح هستن، ولی خارج از حقیقت نکاح می باشن. و ثانی القبول مطلقا، قول دوم قبول است مطلقا. مطلقا عرض کنم که نکاح به شاهد و یمین ثابت میشه، نظرن الى تضمنه المال، نظر به این که نکاح متضمن مال است، علایه ها لازمه نکاح مهر است، مهرم که مال، نفقه هم همینطور. ولا نعلم، شهید ثانی میفرماید ما قائل این قول رو نمیشناسیم که مطلقا قائل شده باشد به این که نکاح از امور مالی است، اما قول ثالث قائلش معلومه، قول به تفصیل. و فی ثالث قبوله من المرأة دون الرجل، قول ثالثی گفته شده اگر زن ادعای نکاح بکنه از امور مالی میشه با شاهد و یمین ثابت میشه دون الرجل، اما اگر مرد ادعای نکاح بکنه از امور مالی نیست. لعنها تثبت النفقه و المهر، به خاطر اینکه اون زن با ادعای خودش میخواد نفقه و مهر رو ثابت کنه و ذهب الیه العلامه، قائل به همین قول شده علامه. و الاقوا المشهور، اما قول اقوا قول مشهور میباشد. ولو کان المدع اون جماعتان سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.